بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخصی اعتباری، جلسه 107، 9 مرداد 1404.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بس در أدلة دالة بر ثبوت خیار غبن بود در شخص حقیقی، که بعد ببینیم آیا اگر این ادله ثابت کرد خیار غبن رو در شخص حقیقی، میتوانیم در شخص اعتباری هم قائل بشویم به این خیار املا. رسیدیم به استدلال به روایات، روایت دوم از روایاتی که گفته می شود و ادعا می شود که دلالت بر خیار غبن می کند. الروایت الثانیه و یه خبر و دعائم الاسلام، خبری است که در کتاب دعائم الاسلام نقل شده. اینطور صاحب دعائم الاسلام و اصحاب ظاهر اینجور فرموده: قال جعفر ابن محمد علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه اینطور فرمودند: اذا باع رجل من رجل سلعه، وقتی مردی به مرد دیگری متاعی رو فروخت، ثم ادعى انه غلط في ثمنها، سپس بایع و اون رجلی که بایع است ادعا نمود که او اشتباه کرده بدون اختیار و بدون علم در ثمن اون سلعه، یعنی خیلی ارزان فروخته و در نتیجه مغبون شده. و قال، و اون رجل بایع میگوید: نظر تو فی برمانجی یا برنامجی، در اون صورت حسابم نگاه کردم، فرعیت و فوتم من الثمن، پس دیدم و مشاهده کردم فوت از ثمن را، یعنی از بین رفتن بخشی از ثمن واقعی اون متاع که از دست من رفته و از مشتری در اثر ارزان فروشی نگرفتم. و غبنن بینا، یعنی فرعیت و غبنن بینا، یک تفاوت فاحش روشن و بیانی رو هم بین اون چه که ثمن قرار دادم در معامله و اون چه قیمت واقعی است مشاهده کردم. این صورت مسئله. امام در جواب فرمودن به حسب این قال، یعنی قال جعفر ابن محمد: ینظر فی حال السلعه، نظر می شود و دقت می شود در چگونگی اون متاع که قیمتش چجوریه. فان کان مثلها تباع به مثل ذلک الثمن او به قریب من مثل ما یتقابن الناس به مثل، نظر میشه که اگر این سلعه فروخته میشه در بازار به همین ثمن یا به قریب این ثمن، حالا این ثمن ممکنه نباشه که این رجل فروخته است، ولی قریب به این ثمن، مانند اون تفاوت هایی که مردم در این جور معاملات معمولا ممکنه که ضرر بکنن. اینجا فلبی او جائزون، در این صورت اگه این چنینه یعنی قیمت همانه، یا اگه همان نیست خیلی قریب به همان هست، به جوری که در عرف بازار این مقدار تفاوت ها و بالا پایین ها رو متعارفه، متداوله، اینجا فلبی او جائزون، در این صورت این بیع نافذه و حق الخیاری برای اون بایع نیست. ولی و انکان امرن فاحشا و غبنن بینا، اما اگر امر فاحشیست، یعنی تفاوت فاحش و بینیست، و یک غبن آشکاری اینجا بر بایع وارد شده است، در این صورت حلف البایع بالله الذي لا اله الا هو على ما ادعاه من الغلط ان لم تكن له بينه. فرمان اگر اینجور شد، خب اگر بینه داره بایع بر اینکه قیمت اینه و من اینقدر اینجوری فروختم، تفاوت فاحشه، پس مغبونم، که خیلی، اگرم بینه ندارد باید قسم بخوره به چی؟ به این، به الله الذی لا اله الا هو، بر این که این غلطی که میگویم، این اشتباهی که میگویم راست میگم، اینجور نبوده که مطلع باشم عمدن اومدم ارزان فروختم، چون در جایی که با یه خودش عمدن با اطلاع ارزان بفروشه دیگه خیار غب نداره، خیار غب مال جاست که جهل داشته باشه. خب حالا این که جاهل بوده یا نبوده ما از کجا میدونیم؟ پس خودش باید قسم بخوره به این که من اشتباه کردم، غلط بوده، جاهل بوده، جاهلانه بوده، یا بینه اقامه کنه یا خودش قسم بخوره. حلف البایع بالله الذی لا اله الا هو، بر چی قسم بخوره؟ علام ادعاه من الغلط، در چه صورتی این قسم رو بخوره؟ لم تکن له بینه، اگه بینه نداره. بعد که او اثبات شد که اون واقعا نمیدونسته و این غبن برای او پیدا شده، حالا ثم قیل للمشتری، حالا به مشتری اینجوری گفته میشه، ان شئت فخذها به مبلغ ثمن و ان شئت فدع، اگر میخوای این سلعه را اخذ کن به مبلغ ثمن، یعنی به اون ثمنی که مبلغ واقعی این هست، یعنی پول واقعی رو بپرداز، و ان شئت فدع، و اگرم میخوای رها کن و معامله باطل، و اون وقت اون رجل ثمن رو برمیگردونه به اون مشتری. این متن حدیث شریف. حالا به دو نحو و به دو تقریب میشه به این حدیث برای خیار قبل استدلال کرد. به یک تقریب خیار قبل تقریبا ثابت میشه، به یک تقریب دیگر فل جمله ثابت میشه. به تقریب ان السؤال فی الحدیث، سؤال در حدیث از چه چیزی است، از چه کسی است؟ ان بای ان ادعا انه علم بعد حساب امواله خطأه، سوال میشه از یه فروشنده‌ای که ادعا میکند که اون فروشنده عالم شده است و آگاهی پیدا کرده است بعد از حساب نمودن اموالش را، که همون نظر توفی برمانجی یا برنامجی باشه، ادعا میکند که عالم شده است بعد از حساب اموالش، علم بعد حساب اموالش چیزی را، خطأه فل فی تعیین الثمن، اشتباه و خطاش در تعیین ثمن، اون ثمنی که تعیین کرده و فروخته میفهمه اشتباه کرده، خیلی ارزان تر از قیمت واقعی بوده، و انه باع سلعته به اقل من ثمنها، یعنی ادعا انه علم بعد حساب اموالش چی را، اینکه انه این عتبه اون چیزه، انه باع سلعته و اقل از ثمن واقعیش، و ظهر له الغبن فی و ادعا میکند که علم پیدا کرده بر اینکه ظهور پیدا کرده برای اون بایه قبل در اون سمه یا در اون بی. این سوالی که در حدیث مطرح شده اینه. فعجابه الامام علیه السلام به چی؟ به اینکه اذا کان الغبن المدعا متعارفن، یه غبن متعارفی است، همونی که فرمود مثل ما یتقابن الناس به مثلهی. اگر یه غبن متعارفی است، یه کم و زیادای متعارفی است که تو معاملات معمولا پیدا میشه، این فلبیع و جایزان، این بیع نافذه و رواست، ولا عبرت به علمه المتأخر، و اعتباری به علم پیدا کردن متأخر بایه نیست. اینکه بعد از معامله حالا علم پیدا کرده که یه مقداری تفاوت بوده یا اصلا تفاوت، این قرآن اعتباری براش نیست. و ان ادعى الغبن الفاحش، اما اگر ادعا کرد غبن فاحش را بعد از حساب، گفت من فهمیدم غبن فاحشی به من وارد شده، فان اثبته، اگر این غبن فاحش را بتونه اثبات کنه با چی؟ با بیانه که در حدیث بود یا با حلف و قسمش که میخوره. اینجا انفسخ البیع، اینجا بیع منفسخ میشه و خود به خود چی میشه؟ فسخ میشه و باطل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این آقای بایه در حقیقت به این بیع رضایت نداره و در بیع شرط از رضایت دیگه، تجارتن انتراز منکم. انفسخ البیع لانه فی الواقع بدعاء الغبن الفاحش البین، زیرا در واقع و حقیقت به سبب ادعا نمودن اون بایه غبن فاحش بین را، یظهر چی ظاهر میشه؟ عدم و رضاه و عن المعامله و ارادت الفسخ، ظاهر میشه که راضی به این معامله نیست و فسخ رو اراده کرده. پس این انفسخه معلول اراده خودشه که همون میشه اعمال خیار. ول مراد من ذیل الحدیث ان المشتری بالخیار بین ان یشتری ثانیا به ثمن المثل او یأخذ السلعه او ینصرف عن المعامله. خب اون وقت این ذیل حدیث که فرمود که قیل للمشتری ان شئت فخذها بمبلغ الثمن و ان شئت فدع، اینجا مقصود این نیستش که ان شئت فخذها بمبلغ الثمن، یعنی بدون انشاء یک معامله جدید گفته بشه همون معامله پابرجاست، تو اگه میخوای به همون مبلغ واقعی که الان معلوم شده به خدمت شما عرض شود که اون سلعه رو اخذ کن، نخواستیم رها کن. نه، این قبل دلالت میکنه برای اینکه اون معامله منفسخ شده در اثر اراده بایه. حالا که منفسخ شده و دیگه معامله‌ای وجود نداره، پس این ذیل معناش چی میشه؟ والمراد من ذیل الحدیث این است که مشتری بالخیار است، یعنی همراه خیار و اختیار است، بین چی؟ بین ان یشتری ثانیاً، نه همون معامله رو ثابت باشه ولی باید مازاد رو مثلا بده. ان المشتری بالخیار بین ان یشتری ثانیاً به ثمن المثل، به ثمن المثل این متاع و این سلعه، او یأخذ السلعه و ینصرف عن المعامله، یا اینکه بایه بله یأخذ السلعه مال هم قبله، یعنی یشتری ثانیاً به ثمن المثل و سلعه رو در اثر این معامله ثانیه اخذ کنه، یا اینکه نه ینصرف عن المعامله، دست از این معامله بشوید و دیگه سلعه رو بازگردانه به بایه و پول قبلا هم به بایه داده بود استرداد کنه و برگردونه. این یه تقریب. خب در این تقریبه که ما گفتیم چه کردیم؟ در اینجا گفتیم از این حدیث استفاده می شود که وقتی قبن فاحش رو بایع متوجه شد، این رضایت به معامله نداره و اراده فسخ کرده، کان یک لازمه عادی این علمه. و این روایت به دلالت التزام دلالت میکنه بر این که تون فهمیده که کلا سرش رفته، قهرن دیگه رضایت به معامله ندارد و قهرن معامله رو میخواد باطل کنه، فسخ کنه، منحل کنه اینجور. پس یه خیاری استفاده شد. این خیار صریحا در روایت نبود، از همین که فهمید و حالا اینا نادم شد و اینا میفهمیم که پس اراده فسخ کرده. امام هم اتفاقا این اراده فسخ رو انفاس فرموده، تقریر فرموده، فرموده ینفسخ المعامله. حالا ممکنه کسی بگه نه این چیز شما درست نیست، در حدیث نیومده. که به خدمت شما عرض شود که فسخ میشه که و این قیل ان الفسخ لم یفرض فی الروایه، اون مدلول التزامی و یا چیزی که شما گفتید اون در روایت فرض نشده، بلکه در روایت چی گفته شده؟ بلکه در روایت گفته شده یا به مبلغ واقعی مشتری برداره اون متاع رو یا رها کنه، این گفته شده. و المراد من ذیل ها، یعنی ذیل این روایت، که خوب بود گفته بشه و المراد من ذیلهی، همونطور که اونجا بود من ذیل الحدیث، اینجا هم گفته بشه من ذیلهی. البته ذیله هم برمیگرده به روایت، ولی خب چون قبلا اونجوری گفتیم خوب بود اینجا اونجوری بگیم. و المراد من ذیلها ان المشتری ملزمون اما به دفع تفاوت ثمن السلعه، که حضرت فرمود ان شئت فخذها به مبلغ ثمن، که این یعنی معامله سر جاش هست، فسخ نشده، تو او را به همون ثمن واقعی اخذ کن. او به استرجاع مالهی و ترک المبی، بلا اینکه مالت رو یعنی اون ثمنی که قبلا پرداختی اونو بازگردان و مبی رو ترک کن برای بایع و به دست بایع بده. و انقیله که فسخ در روایت فرض نشده، بلکه اون چه که در روایت ذکر شده اینیست که الان گفتیم، فیثبت الخیار وفقا لهذا القول ایزن، اینجا خیار هم وفق این قول باز هم ثابت می شود اما فی الجمله. یعنی چی؟ یعنی در کنار پرداخت ما به تفاوت، اون قبلیه میگفتیم مثلا ما به تفاوت حرفی اصلا نیست، اون تمام شده، این معامله جدید بیا بکن با ثمن جدید. این اینه که نه
تکمیلی،
آره این است که من بین دو چیز مخیری، که یا ما به تفاوت رو بپرداز همون معامله سر جاشه فسخ نمیشه، معامله سر جاشه فسخ نشه، ما به تفاوت رو بپرداز یا معامله رو باطل میشه. پس یه خیاری باز، یه فسخی باز استفاده میشه، اما در مرحله عدل اون یکی وفقا لازل قول ایزن فی الجمله. و ان لم یطابق نظر الاصحاب رحمهم الله من ناحیت جواز اکتفاء المشتری به رد تفاوت و عدم ثبوت الخیار للبایع حین اذن، اگرچه این معنای دوم مطابق با نظر اصحاب نیست. از چه ناحیه مطابق با نظر اصحاب نیست؟ از ناحیه دلالت این روایت اون وقت بر جواز اکتفاء مشتری به رد ثمن و عدم ثبوت خیار برای بایع در این هنگام، یعنی اگه تفاوت و پرداخت دیگه بایع نمیتونه اعمال خیار بکنه، اما به خلاف اون قبلیه که بایع اعمال خیار میکنه، اینجا نه، بایع میگه آقا من موقع تفاوتو میدم، دیگه بایع نمیتونه بگه نه من میخوام معامله رو به هم بزنم. و ما فی الحدیث، خب حالا یک مشکلی در اینجا باز وجود داره و اون اینه که در این حدیث حضرت فرمود چی؟ فرمود اگه بیانه نداره قسم بخوره، اشکال اینه که قسم مال منکره نه مال مدعیه. این بای مدعیه اینه که من اشتباه کردم، چطور فرموده قسم بخوره؟ فقط این خب حالا درسته، ولی این مضر به حال حدیث ما نیست. حالا این قسمت حدیث ممکنه بگیم معرضان انه اصحاب و اسباب تفکیک در حجیت، این قسمت رو بگیم حجت نیست. و ما فی الحدیث من اثبات حق المدعی بالیمین، و اونچه در حدیث آمده از اثبات شدن حق مدعی به واسطه حلف و یمین، با این که طبق قانون دادرسی معن الیمین علی المنکر، با این که یمین و قسم بر عهده منکر است، این لا یضر الاخذ و این لا یضر الاخذ بالحدیث، این ضرر نمیزند به اخذ نمودن به حدیث، به نسبت للحکم المبحوث عن، به نسبت به اون حکمی که مورد بحث ماست که اثبات خیار باشه، کما لا یخفا. این هم به خدمت شما حسابت که تقریب استدلال که بدون نفع شد. حالا اشکال ان هذا الحديث ضعيف سندا، چون مرسل دیگه، صاحب دعائم در کتاب دعائم الاسلام سندی برای این حدیث ذکر نفرموده، و اگر کسی بخواد ضعف سند را به این که این روایت مشتهر بین اصحابه یا اصحاب به این روایت عمل کردن بنابر این جبر ضعف سند به واسطه عمل اصحاب یا اشتهار حدیث می شود، این تمام نیست. چرا؟ زیرا ولم ینقل ولم ینقل فی کتب قدماء الاصحاب رحمهم الله، این روایت در کتب قدمای اصحاب امامیه ذکر نشده تا اینکه کسی لیدعا، تا اینکه ادعا گردیده شود اشتهار این حدیث یا عمل اصحاب رحمهم الله به این حدیث، فینجبر ضعف و سنده، تا در اثر اون اشتهار یا در اثر اون عمل منجبر بشه و جبران بشه ضعف سندش. این قلت که بابا درسته، ولی صاحب دعائم الاسلام اینجوری نقل کرده، قال جعفر ابن محمد، اسناد جزمی داده به امام صادق سلام الله علیه، و ایشون از قدمای علماست، یعنی مال قرن چهارم و ایناست ایشون دیگه، پس خبرش محتمل الاسه ول حدثه، از این راه بیایم درست بکنیم. میگه نه، این اسناد جزمی هم اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ برای که خود صاحب این کتاب رو ما نمیشناسیم که ثقه بوده یا نه، باید اون مرسلی که به نحو جزم اسناد میده خودش به ساقتش ثابت باشه. ول اسناد الجزمی للمعصوم فی الکتاب این غیر و کافن لاثبات المطلب. چرا؟ لان وساقت المؤلف محل تأمل من جهت، این از یه ناحیه محل تأمل، از یک ناحیه از این جهت این اسناد جزمی کافی نیست، و من جهت اخرى فنسبت و مطالب الکتاب للمؤلف محل شک. حالا از ناحیه دیگر فرض کنید که ما صاحب این کتاب رو بشناسیم و بگیم آدم ثقه‌ای بوده از این جناب نعمان ابن محمد ابن منصور که از قضات بوده در ایام دولت اسماعیلیه در مصر، خب اینم بگویم میشناسیم، یه اشکال دیگه وجود داره، و اون این است که این کتاب به سند معنعن به دست ما نرسیده و نمیدونیم این نسخه واقعا که الان به دست ما هست مطابق نسخه اصلی است که ایشون تألیف کرده یا نه، شاید کم و زیادای درش شده باشه، شاید این حدیث رو یک کس دیگه اومده به این کتاب اضافه کرده و مال خود صاحب دعائم نباشه. و من جهت اخرى این اسناد جزمی یکی از اون جهت نافع نیست، یکی از جهت دیگر که فنسبت و مطالب الکتاب للمؤلف این محل شک است، چون ما سند معنعن به این کتاب نداریم. خب این در هامش خدمت فرمایشات مرحوم مجلسی و بزرگان بعض بزرگان دیگر رو ظاهرا نسبت به این مؤلف این کتاب بیان کردن که ایشون بله اسماعیلی بوده و بعد مذهلک امامیه رو پذیرفته و به خاطر تقیه‌ای که از فرقه اسماعیلیه داشته این رو اظهار نکرده، فلذا در این کتاب از غیر امام صادق یعنی از ائمه بعد از موسی بن جعفر سلام الله علیه و ائمه بعد اصلا حدیث نقل نکرده. علتش همین میگن ولو امامیه شده اما تقیتا نقل نکرده. البته بعید نیست که انسان اگه خورده تأمل بکنه و احوالاتشو ببینه به وساقت ایشون اطمینان پیدا میکنه، همونطور که حالا هست این اشکال که این نمیشناسه میشه، ولی این اشکال که ما این نسخه معنن به دست ما نیست، ممکنه کم و زیاد شده باشه. بله این درسته، مثل اشعثیات. اشعثیات ابن طاووس میفرماد 1000 تا حدیث درش هست، ولی که الان 1600 و اندی ظاهرا هست، معلوم میشه هی افراد اضافه کردن فلان، اینم شاید همجوری اینجوری باشه. خب یه راه دیگری که برای اثبات حجیت این روایت ممکنه گفته بشه این است که خود صاحب دعائم ایشون در اول کتاب شهادت داده به این که این روایات صحیح است و از ائمه که من دارم نقل میکنم ازشون صادر شده، یعنی شبیه حرفی که در کافی گفته میشود که کافی هم محمد ابن یعقوب کلینی اونجا شهادت داده به این که این روایات صادر شده، صاحب دعائم هم شهادت داده که این روایاتی که من نقل میکنم اینا از ائمه صادر شده. ایشون میفهمون و منها از این عدم کفایت اسناد جزمی از دو وجهی که برای عدم کفایت اسناد جزمی گفتیم از این ظاهر می شود، اینکه لا تکفی شهادت المؤلف على صحت روایات الکتاب. چطور مگه شهادت داده جایی؟ بله، حیث قال فی مقدمت کتابه نقتصر و فی، اقتصار میکنیم ما در این کتاب علی الثابت ثابت مما رویناه عن الائمه علیهم السلام من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله، بر اونی که ثابت و مسلم است و صحیح هست از روایاتی که ما اونها رو روایت میکنیم از ائمه علیهم السلام، ائمه از اهل البیت علیهم السلام. خب ممکنه کسی به این جمله بخواد استناد کنه بگه همه این روایات ولو سند برای ذکر نشده خودش داره شهادت میده، و ایشون هم در عصری زندگی میکرده که احتمال اینکه این روایات به نحو حس به دستش رسیده باشه یک احتمال متوفر و عادی هستش. از اون اشکالی گفتیم روشن میشه به این هم نمیتونیم استناد کنیم. چرا؟ یک، برای اینکه گفتیم خود مؤلف رو ما نمیشناسیم، خب حالا مؤلف بیاد شهادت بده، مؤلفی که نمیشناسیمش چه فایده داره؟ دو، حالا تازه بشناسیمش، ما اصلا نمیدونیم این روایت واقعا خود ایشون روایت کرده یا از چیزایی که اضافه شده به این کتاب. پس اون دو وجهی که گفتیم از اون دو وجه روشن میشه که این راه هم با نمیتونیم بپیمایی برای حجیت این روایت. حالا علاوه بر همه اینا زد یه مطلب دیگری، و اون مطلب دیگر این است که کسی که به این کتاب مراجعه کنه میبینه ایشون روایاتی که رو نقل میکنن این روایات عین اونی که صادر از ائمه علیهم السلام شده نیست، بلکه ایشون دعوش اینه که این روایاتو با هم زمیمه میکنه، اطلاق و تقیید، اگر مطلقه مقیدی هم یه روایت منفصل دیگری بوده مقیدش میشه، یا اگر عامی بوده یه مخصص دیگری بوده، یا اگر یه روایتی بوده یه حاکم مفسری چیزی منفصلا داشته، سرجمعشو میاد به عنوان حدیث نقل میکنه، پس یه اجتهادی میکنه بعد میاد حدیث رو نقل میکنه. اینجور نیست که عین ما صدر عن الامامو بیاد برای ما نقل کنه. ایشون بعد از این که فرمایش مثلا امام صادق را که یه راوی ثقه نقل کرده با مخصص منفصلش یا نمیدونم مقید منفصلش یا با مفسرش مجموعاً میبینه حاصل از این مجموعه چی در میاد، اونو به امام نسبت میده و نقل میکنه. ولی از این جهت هم چون نقل بحت نیست، نقل مشهون به اجتهاد و حدسه، از این جهت برای ما حجت نیست. زد علی ذلک، یعنی اضافه کن بر اون اشکالاتی که کردیم، ما یظهر من روایات دعائم الاسلام، من روایات دعائم بعد مطالعتها، اون چه که ظاهر می شود از روایات دعائم الاسلام بعد از مطالعه کردن اون روایات، یعنی این یک مقدار تتبع و مراجعه می خواد. کسی که مراجعه کنه، تتبع کنه، اون برش ظاهر میشه. ما یظهر حالا چیه؟ من ان المؤلف احیانا ينقل حصيلة الروايات المختلفه بعد جمعها، حاصل روایات مختلفه بعد از جمع نمودن این روایات مختلفه و ضم نمودنش به هم دیگر و تقیید اطلاقش و تخصیصش و تفسیرش بعد از اون چیزی که حاصل جمع اینا میشه، اونو میاد نقل میکنه. فلا یعتمد علی نقل، پس بنابراین اعتماد بر نقل ایشون نمیشه، چون یه نقل مشهونه به اجتهاده، نه نقل صرف کلام امام علیه السلام باشه. به خصوص خاصتاً فی مثل هذه الروایه التي هي اقرب الى تعابیر الفقها رحمهم الله من متون الاخبار، خصوصاً که این حدیثی که اینجا ایشون نقل کرده وزانش وزان کلمات فقها است، نه کلمات منقوله از ائمه علیهم السلام. پس در این که اصلا این روایت باشه کنه یه شکی هست، خاصتاً به ویژه در مثل این روایتی که این روایت نزدیکتر است از نظر عبارت و سوق بیان، نزدیکتر است به تعابیر فقها از متون اخبار، به این نزدیکتر است تا متون اخبار. چرا؟ برای این که خدمت شما عرض شد که اومد یه دسته بندی کرد که ان کان امرا فاحشا فلان، بعد فرمود که قسم بخوره ان لم یکن له بینه ثم قیل له، به این شکل در روایات معهود نیست، بله در کلمات فقها معهوده. فلذاست که اصل این که این روایت هم باشه، این یه مقداری محل تردید و تأمله. فتحصل من کل ذلک، این که روایت ثانیه هم برای اثبات خیار قبل مشکل داره. الروایت الثالثه الخبر الاخر فی الدعائم، باز عن جعفر ابن محمد علیه السلام، علیه السلام نوشته، ولی خب درست بود علیه السلام باشه دیگه. انه سئل عن دار بین رجلین اقتسماها، سوال شده از امام صادق سلام الله علیه از خانه ای که بین دو نفر بوده به نحو مشاع، بعد این دو نفر اقتسماها، این دار رو تقسیم کردن بین خودشون و افراز کردن، مثلا این قسمت مال تو اون قسمت مال تو. فصار العلو لأحدهما و السفل للآخر، پس گردید قسمت بالای خانه برای یکی از این دو و دو رجل و قسمت پایین برای یکی دیگر از دو رجل. معلوم میشه در اون زمان هم مثلا خونه های دو طبقه یا که رو هم بوده وجود داشت، البته زمان پیغمبر هم بوده که حضرت داره یه جای اجاره کردن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه، ظاهرا بالاش صابخونه میشه، اتاق پایین حضرت میشه، بعد اینا که راه میرفتن از سقف چیز میریخ روی کسایی که پایین بودن. خب قال جائزون، حضرت در طبق این نقل فرمودن این تقسیم جایز نافذه، الا یک استثناء کردن حضرت، فرمودن الا ان یکون بینهما غبن بین و ظلم، مگر اینکه بین این دو رجل به این شکلی که اومدن تقسیم کردن یک غبن و خسران بین و یک ظلم بینی وجود داشته باشه، یعنی مثلا اون که قسمت پایین نصیبش شده نصف قیمت اون که بالا نصیبش قرار دادن میارزه، یا برعکس. که اگر اینجوری شد فتنفسخ القسمه بینهما، که اگر قبل بیانی بود منفسخ میشود قسمتی که بین اونها انجام شده، اون قسمت کلا قسمت میشه. مگر این که چیه؟ الا ان یکونا عالما، الا ان یکونا علما، الا ان یکونا علما ذلک و رضیابه. مگر این که از قبل اینا عالم بودن و راضی به این بودن. دیگه قبلی وجود نداره، وقتی راضی باشی دیگه خیار قبلی وجود نداره. خب حالا چجوری به این حدیث استدلال کنیم؟ این که مال قسمته، مال بی نیست، ما خیار قبل در بی میخواییم اثبات بکنیم. ولا یخفا ان مورد الحدیث هو القسمه، نه بی، ولیکن یفهم حکم البی و امثالهی منه به الغاء الخصوصیه عن المورد و العلم به ان العرف یستظهر من، یعنی من هذا الحدیث، امضاء بنائه العقلائی العام. توضیح مطلب اینه که ما یه بنای عقلایی و سیره عقلایی عام که هم در همه جاهایی که یه معامله میشه، تقسیمی میشه، همه جاها وقتی که سر یکی از اطراف کلا بره بدون علم داشته، بدون اینکه علم داشته باشه، و این کلای فاحش باشه، نه چیزایی که متعارف است و پیش میاد، در عرف در ارتکاز عقلایی و سیره عقلایی همچین مطلبی وجود داره به طور عام. وقتی ببینن شارع در یه موردی از مصادیق اون امر عام قبول کرده، عرف میفهمه که اون کبرای کلی رو شارع قبول داره، نه اینکه این مورد یه خصوصیتی داشته. از این جهت القای خصوصیت میشه. اگرچه بله مورد حدیث قسمت است، ولیکن فهمیده میشود حکم و فلاکن یفهم، فهمیده میشود حکم بی و امثال بی از سایر معاملات از این حدیث به سبب القاء خصوصیت از مورد حدیث، که مورد حدیث که همون قسمت باشه خصوصیتی نداره. والعلم بان العرف و این والعلم عطف به چیه؟ به القاء، یعنی با سر اینم میاد. و به سبب علم این که عرف استظهار میکنه از این حدیث، چی رو استظهار میکنه؟ امضاء بناء عقلایی عرف را، اون بنای عقلایی عامشون را که به نحو کبرای کلی در ارتکاز عرف اینه که هر جا بی باشه، اجاره باشه، قسمت باشه، معامله دیگری باشه، صلح، هر جا که به طور ناخودآگاه و جاهلانه کلا سر یکی بره به نحو فاحش، اونجا خیار هست. اینجا وقتی که اینجور بود، از اینجا هم همینو میفهمم. این یه راه. راه دیگر برای تعدی به بحث ما که خیار قبل باشه در به این است که یه بحثی است در باب قسمت که شاید بعضی ها فرمودن قسمت در حقیقت یه بیعه. یعنی چی؟ یعنی این دو نفر که اینجا شریکن، این میفروشه سهم خودش را به سهم او در مقابلت. در حقیقت قسمت یک بیعی است که بین دو طرف داره انجام میشه. خب اگر قسمت رو گفتیم بیعه، حضرت هم در همین بیع فرموده خیار قبل هستش دیگه. او یقال، یا اینجوری به القاء خصوصیت و به علم به این که عرف اینجوری میفهمه باید تقریب کنیم دلالت حدیث را، یا اینکه گفته شود ان القسمت فی الواقع نوع من البیع، خودش یک نوع بیعه که هر کدوم سهم مشاع خودش را در مقام قسمت به سهم دیگری میفروشه و منتقل میکنه، فلذا او میشه مالک سهم این، اینم میشه مالک سهم او. اشکال ان الروایت هنا مرسلتون، همون اشکالی که در قبلی بود، بل هی از اف من السابقه، بلکه این روایت از روایت قبل هم از افه، چون در روایت سابق اسناد جزمی بود، اما این دیگه اسناد جزمی به امام هم نیست. چطور؟ چون فهمده ان جعفر ابن محمد، یعنی نقل شده از جعفر ابن محمد. قبلی گفت قال جعفر ابن محمد، خودش گفت فرموده است جعفر ابن محمد، اینجا میگه ان جعفر ابن محمد، یعنی نقل شده از ایشون. خب ناقل کیه؟ جسندیه. اونجا ما به خود صاحب کتاب اکتفا میکنیم، میگیم خب تو رو میشناسیم، تو داری میگی امام صادق فرموده، اما اینجا که خودت نمیگی، داره میگی نقل شده. ناقل رو هم که نام نبردی. از لا اسناد جزمی فی ها، در این روایت الال امام علیه السلام، لانه او قال فی الکتاب و ان جعفر ابن محمد، اینجوری گفته به خلاف روایت قبلی. حالا علاوه بر اون اشکالات دیگری هم که اونجا گفتیم دیگه، سه تا اشکال دیگه هم بود که ما این صاحب کتاب رو نمیشناسیم، دو اینکه این کتاب نمیدونیم معنن به دست ما نرسیده، شاید زیاد و کم درش شده باشه، سوم اینکه ایشون حسیله رو ذکر میکنه. خب حالا الروایت الرابعه رو میذاریم برای یک